ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 31 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2016 میلادی است. عصر شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلام میکنیم به همه شمایی که در دیگر نقاط جهان هستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو میگذرانید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. در صفحه نخست همکارانم حسن جعفری است که با دستی پر از خبر اینجاست و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت یک عضو گروه حکومت اسلامی که بین 12 تا 14 سال داشته مسئول حمله انتحاری به مراسم عروسی در جنوب این کشور بوده است. در این حمله که شنبه شب در شهر قازیانتپه در نزدیکی مرز سوریه روی داد 51 تن کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه که به صورت زنده در تلویزیون دولتی این کشور سخن می گفت افزود 69 تن در این حمله مجروح شدند که حال 17 تن از آنان وخیم است. به نوشته رسانه‌های ترکیه اکثر حاضران در این مراسم عروسی از کردهای ترکیه بودند. همچنین حزب دموکراتیک خلخانی اعلام کرده شماری از اعضایش در این مراسم حضور داشتند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با اشاره به اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 گفت رهبران و معترضان حرف‌های او را به درستی درک نکردند و دست به اعتراض دادند. به گزارش وبسایت آقای خامنه‌ای او در یک سخنرانی در جمع روحانیان گفت در اوایل فتنه به یکی از سران فتنه گفتم شما در ظاهر با نظام هستید اما بدانید که مدیریت این جریان به دست بیگانگان می‌افتد. سران فتنه توصیفی است که آقای خامنه‌ای و هم فکرانش برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی استفاده می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی افسود آنها البته اگر با نگاه خوشبینانه بنگریم حرف این جانب را نفهمیدند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی حدود 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. به دنبال صرف نظر کردن وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد، امامان جمعه 6 شهر دیگر ایران هم خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خود شدند. به نوشته روزنامه شرق، امامان جمعه شهرهای شیراز، رامسر، تنکابن، سیرجان، خاف و انبرآباد در خطبه‌های نماز جمعه خواستار برگزار نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت‌های موسیقی شدند. اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد گفته است اگر برگزاری کنسرت حرام است و ضرر دارد پس برای همه مسلمانان مضر است و حرام است. اختلاف وزارت ارشاد با نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در نهایت موجب شد تا این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد منصرف شود. برخی این تصمیم را عقب نشینی دولت در برابر یک مقام مذهبی توصیف کردند. صدها تن روز یکشنبه در اعتراض به رد صلاحیت نامزدهای مستقل برای شرکت در انتخابات پیش رو در هنگ کنگ تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در ماه گذشته 5 تن از نامزدهایی که طرفدار استقلال هنگ کنگ از چین هستند از حضور در انتخابات منع شدند. مسئولان برگزاری انتخابات میگویند که مواضع این نامزدها برخلاف قانون اساسی هنگ کنگ است. مسئله استقلال هنگ کنگ از موضوعات بسیار حساسی است که پکن با آن به شدت مخالف است. معترضان روز یکشنبه پلاکارت‌هایی در دست داشتند که رویشان نوشته بود مراقب باشید انتخابات به سبک ایرانی در هنگ کنگ. هنگ کنگ منطقه خودمختار در جنوب چین است که تا سال 1997 توسط بریتانیا اداره می‌شد و از آن سال به کشور چین بازگردانده شد. روح الله حضرت‌پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون قضایی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است که 4500 محکوم به اعدام در حالت بلا تکلیفی در زندان‌های کشور به سر می‌برند. حکم اعدام برخی از زندانیانی که به جرم قتل در زندان هستند برای اجرا نیاز به درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول دارد. در صورتی که خانواده مقتول برای اجرای قصاص تصمیم نگیرد، این امکان وجود دارد که حبس این زندانیان در موقعیت بلا تکلیف برای سالیان بسیار ادامه یابد. به گفته نماینده ارومیه، بازنگری در قوانین قضایی از جمله وظایف مجلس است. او گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی برخی قوانین مرتبط با اعدام است و در این زمینه بازنگری هایی صورت گیرد. و سرانجام اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت صبح یکشنبه قراردادهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت در یک جلسه غیرعلنی در مجلس بررسی شده است. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است که کماکان گروهی از نمایندگان با این قراردادها مخالفند. بیژن زنگنه وزیر نفت شب شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که همه انتقادها پیشتر رفع شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسن جعفری می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ادامه واکنش ها به استفاده نیروهای روسی از پایگاه هوایی نوژه. رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور 373.
سامانه باور 373 برای اولین بار مطرح شد وقتی روسیه گفت با توجه به تحریم‌های بین‌المللی 300 رو به ایران نمیده.
از مخالفت جناح‌های تندرو در ایران به قراردادهای نفتی خواهیم شنید.
در پس این ادعاها جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت مطرحه و هدف هم مانع تراشی برای دولت و تبدیل این قرارداد به نوعی قانون و بالاخره کنترل دولته.
پس از مشهد، ائمه جمعه شش شهر دیگر ایران نیز خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت در شهرهای خود شدند. محمد جواد ظریف امروز یک شنبه در کوباست. از سفر وزیر امور خارجه ایران به شش کشور آمریکای لاتین خواهیم شنید. و امروز المپیک ریو به کار خود پایان خواهد داد. از تازه ترین خبرهای المپیک 2016 با خبر می شویم و برنامه هفتگی صدایی دیگر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. احتمال استقرار نیروهای روسی در ایران به صورت دائمی و تأثیر ارتقای همکاری‌های روسیه و ایران بر تعاملات روسیه و آمریکا دو مسئله عمده است که تحلیلگران روس درباره آن به بحث می‌پردازند. با ادامه واکنش‌های مسئولین و بازتاب گسترده رسانه‌های ایرانی پیرامون استفاده نیروهای روس از پایگاه هوایی نوژه، رسانه‌های روسی نیز توجه فراوان به این موضوع دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همان روز که حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان در هر زمانی که لازم باشد ادامه می‌یابد، شبکه تلویزیونی روسی سرگراد نزدیک به محافل قدرتمند نظامی امنیتی در برنامه با عنوان پایگاه جدید ما یادآور شد که اتحاد شوروی در سراسر جهان از کوبا گرفته تا ویتنام پایگاه‌های نظامی داشت که به مرور از تعدادشان کاسته شده و تنها دستاورد جدید روسیه در این زمینه پایگاه هوایی همه میم در سوریه است که به صورت رایگان به روسیه واگذار شده. در این برنامه چند کارشناس مسائل سیاسی نظامی به بررسی پیامدهای استقرار نیروهای هوایی روسیه در ایران پرداختند که نتیجه گیری این بحث را میتوان در سخنان ویکتور نیکولایچوک رئیس مؤسسه تحقیقاتی همکاری های راپوردی روسیه خلاصه کرد. او گفت
не буду лукавить дело даже не в военных аспектах этого решения это политический
من نمی کنم این موضوع باعث خوشحالی است. در مقایسه با آمریکا پایگاه نظامی کم داریم. طبعا استقرار هواپیماهای ما در ایران پیروزی دیپلماسی نظامی ماست. فعلا این پایگاه دائمی نیست، اما بعید نیست بتوانیم درباره استقرار دائمی در ایران به توافق برسیم.
شنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد هواپیماهای روسی فقط برای عبور و سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن در پایگاه هوایی نوژه توقف میکنند و ضمناً این روال از مدتها پیش نیز آغاز شده. روزنامه روسی کمرسان در گزارش نوشت هرچند استفاده روسیه از پایگاه همدان از سال گذشته آغاز شد، اما تصمیم درباره استقرار جنگنده‌های روسی در این پایگاه اخیراً و به سرعت توسط مسئولین ارشد سیاسی نظامی دو کشور اتخاذ شده. در روزهای گذشته اندیشکده آمریکایی استراتفور با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نوژه نوشت استقرار جنگنده‌های راهبردی توپولوف 22M3 که از بزرگترین هواپیماهای نظامی جهان به شمار می‌رود در پایگاه همیمیم غیر ممکن است و استفاده از پایگاه همدان از لحاظ تاکتیکی نظامی امتیازهای متعدد دارد. اما استقرار سوخو 34 در همدان برعکس مشکلات مضاف به وجود می آورد. بسیاری از تحلیلگران روس در پی این گزارش ابراز اطمینان کردند. هدف روسیه از استقرار نیروی هوایی خود در ایران نه نظامی که سیاسی و پیام صریح به آمریکاست. خبرگزاری ریا نوست در سرمقاله خود نوشت روسیه و ایران به بازیکنان کلیدی در سوریه و نیروهای اصلی منطقه تبدیل شدند. روزنامه ایزویستی می نویسد سرنوشت سوریه در دست ولادیمیر پوتین است و اینک روسیه قدرت اصلی در خاورمیانه است و نه آمریکا. از سوی دیگر برخی تحلیلگران روس هشدار دادند ایران به دنبال امتیازگیری از روسیه است و بعید نیست در چانه زنی به غرب و زور آزمایی به عربستان سعودی منافع روسیه را لحاظ نکند. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید ارتقای سطح همکاری‌های نظامی روسیه و ایران در این مقطع به نفع دو کشور است، اما در بلند مدت میتواند برای هر دو پرهزینه باشد.
Иранцы, для которых, в принципе, война за Сирию это фактически война за доминирование в регионе.
جنگ سوریه برای ایران جنگ برای تثبیت جایگاه برجسته خود در منطقه است و لزوما منافع این کشور با منافع روسیه همسو نیست. ایران با افزایش همکاری نظامی با روسیه و حتی در اختیار قرار دادن پایگاه نظامیش صراحتاً یادآور می‌شود مسکو حامی تهران است و این رویکرد می‌تواند مناسبات روسیه با سایر قدرت‌های منطقه‌ای را به چالش بکشد. از سوی دیگر ایران مشخصاً از ناچاری تن به چنین کاری داده، زیرا منابع ایران برای پیروزی در جنگ سوریه کافی نیست و اگر هزینه‌های همکاری با سوریه بالا باشد ممکن است روابط مسکو تهران به مخاطره بیفتد، به ویژه که ایران واقف است روسیه از این همکاری برای داد و ستد با آمریکا استفاده می‌کند. خلاصه کلام، نیاز به تصرف حلب مسکو و تهران را واداشته منافع فوری را در اولویت قرار دهند و پیامدهای بلند مدت این همکاری را نادیده بگیرند.
ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد هستند و روسیه صراحتاً میگوید استفاده از پایگاه نظامی در ایران به تشدید بمباران سوریه کمک خواهد کرد، در حالی که مسکو میگوید علیه تروریست ها در سوریه میجنگد. غرب بر آن است که مخالفان میانه رو و نه حکومت اسلامی هدف اصلی حملات روسیه در سوریه هستند. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم به اشغال خاک ایران توسط اتحاد شوروی و بریتانیا است که روسیه برای اهداف نظامی به ایران باز گشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان وفادارمون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در آیین گرامی داشته روز ملی صنعت دفاعی با رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور 373 و توربوجت هواپیما گفت صنعت دفاعی در این زمینه گام بلندی برداشته است. آقای روحانی همچنین با اشاره به خرید سامانه دفاعی 300 گفت این خرید به گفته او به معنی کار کردن ایران با دنیاست. جواد کوروشی از رادیو فردا.
حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم روز ملی صنعت دفاعی در تهران با رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور 373 و موتور توربوجت هواپیما آن را نشانه ای از پیشرفت صنعت دفاعی خواند که می تواند به تخصص در ساخت هواپیما و جنگنده بیانجامد.
ما باید فاصله هامون رو با دنیا، با صنعت دنیا جبران کنیم. شما امروز رونمایی کردید از توربوجت هواپیما و این به معنای آن است که در این زمینه گام بلندی رو صنعت دفاعی ما برداشته. کم کم در ساخت یک هواپیما، در ساخت یک جنگنده داریم در بخش های مختلف ما ورود پیدا می کنیم، تخصص پیدا می کنیم.
به گزارش رسانه ها در ایران سامانه پدافند هوایی باور 373 توسط سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و مراکز علمی و پژوهشی داخلی ساخته شده است. فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا در شهریور ماه 1393 گفته بود نخستین شلیک موشک توسط سامانه باور 373 با موفقیت انجام شده است. به گفته این قرارگاه این سامانه قرار است جایگزین سامانه S300 شود. در حالی از جایگزینی سامانه S300 توسط باور 373 گفته می شود که بخشهایی از سامانه S300 روسی به ایران تحویل داده شده است. آقای روحانی درباره خرید سامانه‌های موشکی S-300 روسی گفت این خرید علامتی است مبنی بر اینکه ایران با دنیا کار می‌کند، سلاح مورد نیاز خود را می‌خرد، می‌فروشد و می‌سازد. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا درباره سامانه باور 373 به رادیو فردا میگوید توسعه این سامانه زمانی در دستور کار قرار گرفت که تحویل سامانه روسی S-300 مورد شک قرار گرفته بود.
سامانه باور 373 برای اولین بار مطرح شد که وقتی روسیه گفت با توجه به تحریم‌های بین‌المللی S-300 رو به ایران نمیده. در اون موقع سرداران سپاه و به طور کلی وزارت دفاع ادعا کردن که این جایگزین S-300 خواهد شد، به ما احتیاجی به S-300 نداریم. بعد که شرایط سیاسی به هم خورد و دوباره روسیه گفت که خب من S-300 رو میدم، کماکان به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سامانه باور 373 رو داره توسعه میده و اینکه حالا ادعا میکنن که خب این میخواد جایگزین S-300 بشه، اصلا این توجیهش واقعا مشخص نیست. خب به چه دلیل پس S-300 رو تحویل گرفتن؟ اگر به موازات اون دارن یه سیستم دیگری درست میکنن، مسئله دیگه‌ای هست. این نکته رو هم باید تصریح بکنم که اخیراً وزیر دفاع گفته که پیشنهاد شده بود از طرف روسا به ما که S-400 رو بدن یا آنتی 2500. هر کدام از این دو سامانه در واقع بهتر از نوع صادراتی S-300 که میخوام به ایران بدن. اینکه چرا واقعا ایران یه سامانه بهتری رو از روسیه قبول نکرده، این هم واقعا جای سوال داره. در مورد موتورهای توربوجت، ایران داره تلاش میکنه که انواع اقسام موتورها رو درست بکنه. به نظر میرسه که در این ارتباط اخیرا پیشرفت‌هایی داشته و این موتور میتونن در هواپیما ازش استفاده بکنن، در صنایع موشکی ازش استفاده بکنن و همینطور در پهپادها، و این در کل میتونه قدم مثبت تلقی بشه که ایران در این زمینه پیشرفت کرده، برای اینکه در گذشته مجبور بود که اینا رو از خارج وارد بکنه.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با تقدیر از نقش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برجام گفت دولت با همه سختی‌ها اولویت خود را نیروهای مسلح می‌داند و بنیه دفاعی را مورد توجه قرار داده است.
اعتبارات بنیه دفاعی ما امسال سال 95 حتما بیش از دو برابر سال 92 است. از دو برابر بیشتره. دولت در همه سختی‌ها اولویت‌های مربوط به نیروهای مسلح، بنیه دفاعی رو مورد توجه قرار میده و میدونه که توانمندی دفاعی یعنی چه.
رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بار دیگر بر تأثیرگذاری به گفته آقای روحانی ارزشمند برجام تأکید کرد و گفت در برجام موفقیت‌ها و پیروزی‌های بزرگی نصیب ایران شد که یکی از آنها پیروزی اخلاقی ملت ایران بود. آقای روحانی همچنین درباره نقش ایران در منطقه خاورمیانه با اشاره به گفته آقای روحانی کمک‌های ایران به عراق، سوریه و لبنان گفت اگر کمک ایران نبود، معلوم نبود این کشورها چه وضعی داشتند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما و همچنین در مجلات مختلف با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، سیاستمداران و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف به ویژه مسائل روز چه نظری دارید؟
مخالفین برجام در غرب و آمریکا و مخالفین برجام در نظام ایران یک پیوند نانوشته‌ای وجود داره که نمیخوان مردم ایران از شر مشکلات و مصائب و بدبختی های تحریم ها راحت بشن و نجات پیدا کنن.
در اختیار گذاشتن فرمیدان به عنوان پایگاه نظامی برای روسیه و شخص جناب آقای پوتین واقعا جای تأسف داره که با این عمل وحشیانه روزانه افراد بیگناه سوریه دارن کشته میشن. آقایون دوران جنگ 8 ساله با عراق روسیه رو یک کشور کمونیست مینامیدن و ادعا میکردن کمونیست خداوند را قبول نداره. حالا چطور شده دشمن دیروزتان برادر تنی امروزتان شده؟
حکومت مستبد و دیکتاتوری آقای خامنه ای ایران رو به بدبختی، فلاکت اقتصادی، فقر، بیکاری، فحشا، اعتیاد و در سیاست خارجی دخالت در کشورهای مختلف و کشتن صدها هزار سوری منجر شد و این اواخر گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. مستعمره روسیه شدیم و چون آقای خامنه‌ای میدونه که در قلوب ملت ایران هیچ جایی نداره، برای ادامه حکومتش مستعمره روسیه شده و پایگاه در اختیار پوتین گذاشته.
وزیر بهداشت اعلام کرده که 30% مردم توانایی خرید نون رو ندارن، که میخواستم به ایشون بگم شمایی که این آمار رو به دست آوردین، مردمان فقیر استان سیستان و بلوچستان که 90%شان در فقر مطلق به سر میبرند رو حساب کرده این؟ جنابالی دو روز وقت شریفتون رو بذارید و تشریف بیارید توی بازار شهرستان ها، جلو نونوایی ها، جلو میوه فروشی ها، ببینید که مردم با چه حسرتی فقط از جلوی میوه فروشی رد میشن و پول ندارن که یک کیلو میوه واسه خونشون بخرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای اون دسته از شما که فرصت نکردید یادداشت کنید و تا حالا این شماره رو به خاطر نسپردید، شماره رو بار دیگه تکرار میکنم. پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و ما یادآوری میکنم که خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس telegram.me/radiofarda. telegram.me/radiofarda. و ما عزیزان، پس از مشهد 6 امام جمعه دیگر هم میگن که در کنسرت در شهرشون باید متوقف و یا محدود بشه. محمد جواد ظریف امروز در کوباست و از سفرش به 5 کشور دیگر آمریکای لاتین هم خواهیم شنید. امروز المپیک ریو به کار خودش پایان خواهد داد. همه اینها به اضافه برنامه هفتگی صدای دیگر در انتظار شماست. اما حالا اجازه بدید که بریم و گزارشی بشنویم. مدل جدید قراردادهای نفتی از همان آغاز که توسط وزارت نفت جمهوری اسلامی مطرح شد، مورد مخالفت جناح‌های تندرو در داخل حاکمیت قرار گرفت، به گونه‌ای که دولت مجبور شد 150 اصلاحیه بر این قراردادها اعمال کند. شاهین بشیری از رادیو فردا از آخرین تحولات در این زمینه گزارشی دارد.
روز یک شنبه جلسه غیرعلنی مجلس ایران برای بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار شد. یک روز پیش از این جلسه وزیر نفت ایران گفت اشکالات این قراردادها و نگرانی نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات رفع شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران شامگاه شنبه 30 مرداد در برنامه تیتر امشب در شبکه خبر تلویزیون ایران اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی ایران یک مدل اصلاح شده و تکامل یافته از قراردادهای گذشته است.
یه سری بحث حقوقی بود، اشکالات حقوقی وارد می‌دونستان، به خصوص دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محترم محاسبات، مثل بازرسی کل کشور، حتی دیوان عدالت. اون بحثایی بود که مثلا کلمه‌ای بود مثل کلمه سرمایه گذاری، میگفتن کلمه سرمایه گذاری نباید برای خارجی بیاد به خاطر اینکه ما طبق اصل 44 خارجی‌ها نمیتونن در نفت سرمایه گذاری کنن. ما اونا رو اصلاح کردیم.
ایران 27 میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه دارد که بنابر گزارش ها کشورهای عربی 7 تا 8 برابر ایران از این میادین تولید نفت و گاز انجام میدهند. آقای نامدار زنگنه تاکید کرده است که در مدل جدید قراردادهای نفتی برداشت از میادین مشترک با کشورهای دیگر و بالا بردن ضریب بازیافت از میدان بهره برداری در اولویت است.
یک ثروت ملی هست که این ثروت ملی اگر ما تأخیر بکنیم در برداشت از این از دست ما میره، چون بالاخره هیچ کسی رحم به هیچ کس نمیکنه تو این بحث برداشت نفت. همسایه ما بر میداره، ما بر نداریم، معنیش این است که اون داره سهم ما رو بر میداره و دستمون میره. باید با هر چه سرعتی میشه و به هر ترتیبی میشه ما میدان مشترک از این ثروت ملیمون رو برداریم و استفاده کنیم، نذاریم هدر بره.
وزیر نفت ایران و معاونان او در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران سخن گفتند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز شنبه خبر داد که در این جلسه همچنین گزارش‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون انرژی مجلس که اخیراً با دستور رئیس مجلس مدل جدید قراردادهای نفتی را بررسی کردند، قرائت خواهد شد. به گفته آقای نعمتی، حفظ مالکیت، نسبت تحریم‌ها با قراردادهای نفتی، انتقال تکنولوژی، توجه به شرکت‌های دانش بنیان، حفاظت از چاه‌های نفت و گاز و در اولویت قرار گرفتن حوزچه‌های مشترک نفت و گاز از جمله موضوعاتی است که در جلسه روز یکشنبه مجلس بررسی خواهد شد. منتقدان تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی و نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی را از جمله اشکالات قراردادهای نفتی جدید خواندند. اسقر ابراهیمی اصل، کارشناس ارشد مسائل نفت و گاز و از معاونان اسبق وزارت نفت در این زمینه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود:
7 سال گذشتن دوره سرمایه‌گذاری، 25 سال دوره بهره‌برداری، تا 32 سال بر مخازن ما استیلا خواهند داشت.
وزیر نفت ایران در پاسخ به این گونه نگرانی‌ها شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی تیتر امشب تصریح کرد که مالکیت منابع نفتی از آن ایران خواهد بود.
تمام مالکیت یک پیچ که از روز اول خارجی میاره متعلق به ماست. یک پیچ، هر اون چی که به صراحت داره در قراردادا میگه، هر اون چی که هست زیر زمین و روی زمین مال ماست، هر چه نفت تو مخزن مال ماست، هر چه نفت تولید میشه مال ماست. ما فقط چیزی که به اون میدیم این است که به مقداری که طبق قرارداد نوشتیم که قبلا هم این در شورای اقتصاد باید تصویب بشه، قسط های او رو میدیم و یک رقمی که مثلا میایم میگیم 4 دلار 3 دلار به ازای هر بشکه نفت اضافی که تولید میشه، مثلا ما به ازای این تولید در طول زمانی به شما پرداخت میکنیم. کجا حاکمیت ما از بین میره؟
نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، در مورد مدت طولانی قراردادهای جدید نفتی معتقد است وزارت نفت برای جلب سرمایه خارجی چاره‌ای جز این ندارد که جذابیت‌هایی برای سرمایه گذاران ایجاد کند تا آنان تشویق به انجام معامله با ایران شوند.
اگه شرکت‌های خارجی مطمئن نباشن که به قراردادهای دراز مدت دست پیدا می‌کنن، تمایلی در سرمایه‌گذاری در ایران ندارن. در نتیجه وزارت نفت مجبوره که مدت این قراردادها رو بلند مدت اعلام بکنه.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در مورد مخالفت‌هایی که با قراردادهای جدید نفتی شده به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در پس این ادعاها جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت مطرحه و هدف هم مانع تراشی برای دولت و تبدیل این قرارداد به نوعی قانون و بالاخره کنترل دولته. چه مخالفان دولت جایگزینی برای این قرارداد ندارن و در صورتی که خودشون قوه مجریه رو به چنگ بیارن، مشابه همین قرارداد رو اجرایی خواهند کرد.
جلسه غیرعلنی مجلس ایران در حالی برگزار می شود که علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیش از این اعلام کرده بود که مدل جدید قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز روز دوشنبه 18 مرداد ماه از ابلاغ قراردادهای جدید نفتی خبر داده و گفته بود که این قراردادها با 150 مورد اصلاح صورت گرفته امضا و به وزارت نفت ابلاغ شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، گزارشگر ورزشی رادیو فردا که در تمام مدت برگزاری المپیک ریو با ما همراه بوده و آخرین خبرها رو به اطلاعتون رسونده، باز هم در این مجله همراه خواهد بود و از روز پایانی المپیک 2016 در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل خواهد گفت.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد
با ما باشید، لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
به دنبال صرف نظر وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد، ائمه جمعه شش شهر دیگر ایران نیز خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت در شهرهای خود شدند. شهرهای مختلف استان خراسان رضوی در ماه‌های اخیر به طور مداوم شاهد لغو کنسرت ها بودند و در مشهد به تازگی احمد علم الهدا امام جمعه این شهر هشدار داد که اگر ساکنان این شهر نمی توانند برگزار نشدن کنسرت ها را بپذیرند، بروند جای دیگری زندگی کنند. همکارم رضا جمالی و گزارشی در این باره.
چند امام جمعه دیگر در ایران در سخنان نسبت به برگزاری کنسرت‌های موسیقی در شهرهایشان اعلام نارضایتی کردند. روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه 31 مرداد خود آورده که امامان جمعه شهرهای شیراز، رامسر، ارومیه، سیرجان، خاف و انبرآباد در خطبه‌های نماز جمعه به نوعی خواستار برگزار نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت‌های موسیقی در شهرهای خود شدند. این دسته از امامان جمعه با بیان آنکه برگزاری مختلط کنسرت‌های موسیقی حرام و گناه آلوده است، اجرای این گونه کارهای فرهنگی در کشور را بی‌مورد و مضر توصیف کردند. این اظهارات همسو پس از آن اعلام می شود که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هفته گذشته در نماز جمعه این شهر با برگزاری کنسرت های موسیقی در مشهد مخالفت کرد و به مشتاقان کنسرت های موسیقی گفت که اگر کنسرت می خواهند از مشهد می توانند بیرون بروند.
کنار گنبد امام رضا نمی شه کنسرت برقرار بشه. تو کنسرت می خواهی مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
مخالفت‌های تند چند وقت اخیر امام جمعه مشهد در خصوص برگزاری کنسرت‌های موسیقی به حدی رسید که علی جنتی وزیر ارشاد هفته گذشته اعلام کرد که به رغم نبود مشکل در اجرای کنسرت‌ها، به خاطر آنچه که احترام به نظر نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی خواند، افسود که وزارت ارشاد دیگر مجوزی برای اجرای کنسرت‌های موسیقی در مشهد صادر نمی‌کند، اما کنسرت‌ها کماکان در دیگر شهرهای این استان برگزار خواهد شد. به رغم این اظهارات، شنبه هفته جاری علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد که برگزار نشدن کنسرت‌ها علاوه بر مشهد به شهرهای دیگر این استان نیز گسترش خواهد یافت. به اعتقاد مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، عقب نشینی های مکرر دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ تنها محدود به مسئله برگزاری کنسرت‌ها نبوده است.
مسئله فقط لغو کنسرت ها نیست و متاسفانه جریان افراطگرا تونسته با حمایت های سپاه پاسداران، برخی ائمه جماعات، دستگاه قضایی در برخی زمینه ها عملا نوعی قلمرو غیرقانونی و خودمختاری ایجاد کنه. کار به جایی رسیده که دولت یک نشریه جریان افراطگرا به نام یالاسرات رو توقیف میکنه، اما این نشریه نهایتا با قدرت نمایی تام و با حمایت دستگاه قضایی دوباره روی دکه میاد. مسئله لغو کنسرت ها در واقع خط مقدم منازعه دولت و جریان تندرو بر سر آزادی های اجتماعی است.
اما عقب نشینی وزارت ارشاد برای برگزار نکردن کنسرت‌های موسیقی در مشهد با اعتراض برخی چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس روبرو شده و او آن را حاکمیت دوگانه در کشور دانسته و تأکید کرده که امامان جمعه حق دخالت در امور اجرایی را ندارند. در همین زمینه مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا معتقد است که مخالفت برخی امامان جمعه با کنسرت‌های موسیقی منطبق با دیدگاه‌های فقهی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
آقای خامنه‌ای با برگزاری کنسرت در دانشگاه‌ها ابراز مخالفت کرده بودند، قبلاً با آموزش موسیقی در مراکز آموزشی مخالفت کرده بودند. از همین جهت دولت نمی‌خواد خودش رو هزینه کنه برای موضوعی که نتیجه‌اش مشخص است.
اما در حالی بر تعداد امامان جمعه مخالف برگزاری کنسرت‌های موسیقی در ایران اضافه می‌شود که چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر قانونی بودن کنسرت‌های مجوزدار تأکید کرد.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
اما یکی دو روز بعد از این اظهارات، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به این سخنان حسن روحانی به شدت واکنش نشان داد.
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطیه، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه.
اختلافات بر سر برگزاری کنسرت های موسیقی در ایران چنان بالا گرفته که هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت که تکلیفمان درباره حرام یا غیر حرام بودن موسیقی همچنان مشخص نیست و افزود که قصد دارد در این باره برای اجرای یک وحدت رویه ثابت در سراسر کشور به رئیس قوه قضاییه نامه بنویسد.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. شما در این گزارش نظر دو کارشناس رو و دو صاحب نظر رو شنیدید. شما شنونده خوب ما در این باره چه فکر میکنید؟
پیروزی کودتای آقای علم‌الهدا در مشهد رو به ایشون و همه امامان جمعه تبریک و به ملت ایران تسلیت میگم. یک تبریک بزرگ هم باید به آقای پوتین برای دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس گفت. واقعا جای تزارهای روسیه خالی است.
میخواستم از امام جمعه انبرآباد یه سوال داشته باشم. جناب آقای نمیدونم که اسم شما چیست در انبرآباد، آیا شما فکر کرده اید که ملت ایران آیا میدانند که شما در کجای جغرافیای ایران جای دارید؟
آقایون میگن ملت با کنسرت موسیقی گذاشتن مخالفن، کاری نداره، یک رفراندوم بذارن، یک فردی بی‌طرف هم نادرش باشه. اگه مردم خواستن که خب اجراش کنن، اگر هم نخواستن برای همیشه از صحنه ایران جمعش کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح روز یکشنبه همراه یک هیئت 120 نفره وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. قرار است آقای ظریف در جریان سفرش به آمریکای لاتین از کشورهای نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا هم بازدید کند. همکارم هومن عسکری در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند، نخست از او پرسیده چرا این سفر در سال پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی انجام می شود. حسین علیزاده:
اولویت سیاست خارجی دولت آقای روحانی گرچه گشودن فضای روابط تجاری سیاسی با کشورهای جهان بود بر اساس سیاست تعامل سازنده، اما این اولویت با یک مشکل جدی روبرو شده بود و اون قفلی بود که بر اقتصاد ایران زده شده بود بر اساس تحریم‌های هسته‌ای. ظاهراً حالا گشایش‌هایی در این خصوص صورت گرفته. این سفرها اگر زودتر می‌خواست اتفاق بیفته اساساً کاری از پیش نمی‌رفت. آقای ظریف الان که این سفر دوره‌ای رو به آمریکای جنوبی داره انجام میده، پیش از اون هم سفرهای دوره‌ای به اروپا داشتش و همچنین سفرهای دیگری هم به کشورهای آسیایی انجام داده. همه این سفرهای دوره‌ای از جمله به آمریکای جنوبی برای این هستش که رو در رو شرایط جدید به وجود آمده با کشورها در میان بگذاره و از پتانسیل اقتصادی دو جانبه با این کشورها استفاده بکنه.
در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گفته میشد که سیاست نزدیکی به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در مقابل کشورهای اروپایی دنبال میشه. تا چه حد میشه گفت که این سفر آقای ظریف در ادامه اون سیاست هست؟
من این سفر رو مشابه سفرهای متعدد احمدی نژاد به کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی نمیبینم، به دلیل اینکه اون سفرها ناشی از درماندگی از رفتن به کشورهای مطرح دنیا بود، کشورهای اروپایی که کلا در عرض 8 سال یک بار هم احمدی نژاد رو دعوت نکردند، یک تا یک پاس. همچنین کشورهای آسیایی هم همینطور بود. پس ناگزیر کشورهای بسیار خرد و چندان غیر مؤثر در آفریقا و آمریکای جنوبی سفر میکردن، به ویژه ونزوئلا که دیدید که فرایند چندان مفیدی هم در موازنه اقتصاد ایران نداشتش. اما سفر آقای ظریف در واقع سفری موازیست، در این حال که او سفرهای اروپایی خودش را انجام میده، متناظر سفرها رو به آفریقا انجام میده و همچنین آمریکای جنوبی.
در بین کشورهایی که آقای ظریف قرار هست از اونها بازدید بکنه، کشورهای شیلی و ونزوئلا از دو جهت برجسته هستند. شیلی به خاطر اینکه سفارت ایران بعد از 37 سال اونجا بازگشایی خواهد شد و در ونزوئلا هم به خاطر اینکه بحران اقتصادی و اجتماعی همینک در اون کشور جاری هست.
آمریکای جنوبی در طول عمر جمهوری اسلامی چندان ثقل اقتصادی و سیاسی در معادلات جمهوری اسلامی نداشت تا مقطع زمان آقای احمدی نژاد که به دلیل درماندگی از هر جایی توانستش که یک روابطی رو با هوگو چاوز برقرار کنه. نزدیک 17 سفر فقط بین هوگو چاوز و احمدی نژاد انجام شده و در این میان هم یک سری پروژه های اقتصادی رو در اونجا کلید زدن، از جمله مثلا ساختن خانه های ارزان قیمت برای مردم فقیر در اونجا، که الان در واقع میبینیم این سرمایه گذاری ها در یک سرزمین شورزاری بوده که وضع اقتصاد این مردم الان به جایی رسیده که دچار گرسنگی و کمبود مواد هست. بنابراین سفر به ونزوئلا به گمان من از این زاویه انجام میشه که در واقع آقای ظریف یک نگاه میدانی به عمل بیاره که وضعیت در اونجا چگونه هستش، دیگه سرمایه گذاری بیشتری انجام نشه. اما در خصوص شیلی باید بگم که روابط با شیلی در مجموعه کشورهای آمریکای جنوبی ضعیف‌ترین حلقه بوده، به دلیل اینکه اساساً روابط تجاری چندانی با شیلی نداشتیم. متأثر از مسئله قدرت گرفتن آقای آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی که وقتی به قدرت رسید در اوایل انقلاب اسلامی ایران و با اون فضای انقلابی که در ایران حاکم بود، جمهوری اسلامی موضع‌گیری تندی نسبت به پینوشه گرفتش و منتهی شد به قطع رابطه سیاسی. حالا با توجه به گذر زمان و اینکه آقای پینوشه در قدرت نیست و اساساً شیلی هم میتواند یک بازار برای کالاهای ایرانی باشه، در این سالهای اخیر یک رفت و آمدهایی برگزار شده بین تهران و شیلی و تا اینجای کار دولت شیلی یک سفیر اکرودیته یا اصطلاحاً سفیر ترددی برای تهران منصوب کرده. جمهوری اسلامی تصمیم گرفته یک نماینده سیاسی به شیلی معرفی بکنه، ابتداعا در سطح کاردار و شاید هم بعداً ارتفاع پیدا بکنه به سطح سفارت.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو می‌زدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا در تمام مدت برگزاری المپیک ریو در استودیوی رادیو فردا با ما و شما شنوندگان خوبمون همراه بوده و شما عزیزان رو در جریان تازه ترین ها خبر قرار داده. امروز هم آخرین روز المپیک ریو است و مهدی رستم‌پور اینجاست.
المپیک ریو 2016
مهدی، امروز رضا یزدانی کاپیتان تیم کشتی آزاد ایران روی تشک رفت. چه خبرهایی برامون داری در مورد او و نتایجی که در وزن 97 کیلوگرم به دست اومد؟
درود بر شما الهه جان، همچنین شنوندگان عزیز. روز خیلی پرحادثه‌ای بود این روز پایانی رقابت‌های المپیک برای کاروان ورزش ایران، با توجه به اینکه رضا یزدانی در دو المپیک قبلی به دلایل مختلف که خودش کمتر در اون مقصر بود از دستیابی به مدال باز موند و این آخرین المپیک اوست و به احتمال زیاد طبق اعلام قبلیش خداحافظی میکنه بعد از این رقابت ها. بعد از اینکه کشتی اول خودش رو مقابل ترکیه با برتری کامل و امتیاز ضربه فنی برد، در گام بعدی مقابل قاسیموف از جمهوری آذربایجان قرار گرفت که مسئله داوری پیش اومد، مربیای ایران اعتراض کردند، تصمیم پذیرفته نشد. بعد در بازبینی‌های بعدی مشخص شد که او دو امتیاز قطعی داشته و بهش ندادن. به هر حال شکایتی هم فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی کشتی ارسال کرده که البته تغییری در نتیجه ایجاد نمی‌کنه مثل ماجرای بهداد سلیمی، ولی به هر حال اون کشتیگیر برنده به فینال رسید و حالا رضا یزدانی از دقایقی بعد برای کسب مدال برنز 3 تا کشتی سنگین داره، باید مقابل نماینده لهستان قرار بگیره در ابتدا، بعد ازبکستان و اگر او رو هم برد مقابل اوکراین که خب مسیر خیلی سختیه، اما او این توانایی رو داره که از این 3 کشتی بسیار سخت و دشوار بتونه یک مدال برنز که به اعتقاد من اگر این کارو بکنه ارزشش کمتر از طلا نیست، بتونه این مدال برنز رو بگیره و بدون نشان المپیک از دنیای قهرمانی خداحافظی نکنه.
مهدی میثم نصیری چیکار کرد در وزن 65 کیلوگرم؟
نصیری فقط یک بار به روی تشک اومد و مقابل حریف بلغاری خودش نمایش خوبی در برخی از دقایق مسابقه داشت. زیر میگرفت، خاک میکرد، اما در بعضی لحظات کاملا آشفته و سردرگم بود و همین مسئله باعث شد امتیازات زیادی رو از دست بده. 10/7 نتیجه ای رو واگذار کرد که میتونست برنده مسابقه باشه، اما به هر حال انتظارات رو برآورده نکرد و با توجه به شکست نماینده بلغارستان به این ترتیب نصیری هم از دور رقابت‌ها حذف شد و حالا کشتی آزاد ایران یک نماینده داره، اونم رضا یزدانیه که میتونه یه مدال دیگه برای کشتی آزاد ایران کسب کنه. اگر خیلی مهمه که در مقابله با نماینده لهستان، البته شانسش برای پیروزی زیاده، ولی باید با تحمل فشار کمتری، یعنی خسته نشه، انرژی خودشو بتونه نگه داره. بعد مقابل ازبکستان هم به همین ترتیب تا در برابر والریان دریتسف از اوکراین با توان جسمانی خوب به روی تشک بره، چون نماینده اوکراینی کاملا استراحت میکنه طی این سه تا مسابقه تا رضا یزدانی به او برسه، یعنی با شرایط فیزیکی و جسمانی بهتر و خستگی کمتری او به روی تشک خواهد اومد که خب این هم جزو مقرراته و این امیدواری هست که رضا یزدانی بتونه برسه به دیدار رده بندی. حالا تو دیدار رده بندی این مهمه که چقدر انرژی همچنان داره و چقدر توان در بدن این کشتیگیره که به لحاظ سلامتی هم متاسفانه خب با مصدومیت شدید زانو مواجهه، یعنی مشکلات او برای کسب مدال برنز یکی دوتا نیست، ولی خب باید دید که رضا چگونه این المپیکو به پایان میرسونه.
با مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه هستیم. مهدی، محمد جعفر مرادی هم در دوی ماراتون مسابقه داره، از اون چه خبرهایی برامون داری؟
مسابقه دوی ماراتون هم به پایان رسید و حالا باید دید که مرادی در واقع که مسابقه خودشو برگزار کرد، نتیجه‌ای که به دست اومد به هر حال او از خط پایان گذشت. این خیلی مهمه با توجه به اینکه برخی ورزشکاران ایرانی در مسابقات استقامت جاده خصوصا 3-2 چرخ سوار ایرانی از خط پایان نگذشتن، ولی محمد جعفر مرادی از خط پایان گذشت. هوا هم گویا بارونی بوده، زیاد شرایط جوی مساعد نبوده، منتها از رکوردی که قبلا به جا گذاشته بود یه ربع دیرتر از خط پایان گذاشت. به هر حال در المپیک گفته میشه که ورزشکارایی که مدال قرار نیست بگیرن هم باید با رکورد شخصی خودشون مبارزه کنن که ما دیدیم در شنا، در دوچرخه سواری این اتفاق نیفتاد، در دو و میدانی، در پرتاب دیسک، در پرش طول، در پرتاب چکش متاسفانه دوندگان ایرانی نتایج خوبی کسب نکردن، غیر از رضا قاسمی که خب به نیمه نهایی صعود کرد. ولی همین که محمد جعفر مرادی این مسافت طولانی رو به خط پایان رسونده میتونه نتیجه خوبی باشه، خصوصا که او انتقادات زیادی هم داشت در رابطه با مسائل تدارکاتیش. فدراسیون دو و میدانی چندان مساعدتی برای او نداشت و اردو کنیای او هم نیمه تمام موند به خاطر شرایط نامناسبی که اونجا وجود داشت. با یه همچی وضعیتی رفت المپیک و نباید ازش توقع داشت که در برابر دوندگان استقامت اتیوپی و اریتره و کنیا و اینها بتونه او بیاد و مدال بگیره. طبعا این انتظار واقع بینانه ای نیست، ولی خب خسته نباشه که تونست از خط پایان بگذره.
مهدی، دقیقاً 55 ثانیه وقت داریم، یک جنبندی کلی میتونی بهمون بدی از نمایندگان ایران در المپیک یا هر چیزی که فکر میکنی مهمه برای شنوندگان؟
من فکر میکنم که اون چیزی که افکار عمومی رو میتونه به رضایت برسونه، یعنی رضایت منظورم اینه که یعنی این المپیک براشون شیرین تموم بشه، اینه که رضا یزدانی امروز مدال بگیره. ولی خب این نارضایتی از تکواندو وجود داره، تکواندو مردان ایران دست خالی موند، تکواندو زنان خیلی خوب بود، کیمیا علیزاده تاریخ‌ساز شد، کشتی فرنگی خیلی بد بود، کشتی آزاد داره خیلی خوب تموم میکنه اگر رضا یزدانی بتونه روی سکو بره.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. میشنیدیم درباره آخرین روز المپیک ریو. و برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد در صفحه پخش و پایان بخش مجله شامگاهی امروز یک شنبه 31 مرداد ماه رادیو فردا خواهد بود. پیش از اون شب خوب و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار در تاریخ 68 ساله حضور ایران در مسابقات المپیک، یک زن ایرانی به مدال دست یافت. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. حالا بنر پیروزی یک زن در شهر نصب شده است. میدان هفته تیر تهران ابتدای مدرس لبخند کیمیا به زنان ایرانی نشان می‌دهد که می‌توانند در شهر جایی جز تبلیغ برای حجاب پیدا کنند. زنان ورزشکار ایرانی ثابت کردند که گام به گام بهتر می شوند. کاروانی که 4 سال پیش بهترین نتیجه تاریخ را برای زنان ایرانی در المپیک با کسب مقام 6 به ارمغان آورده بود، امسال با 1 مدال برنز به ایران بازگشت. کیمیا علیزاده، لیلا رجبی، نجمه خدمتی، مهلقا جان بزرگ، گلنوش سبقت اللهی، زهرا نعمتی، ندا شهسواری، مهسا جاور و الهه احمدی امسال رکوردهای زیادی را شکستند. 9 زن ورزشکار ایرانی رکورددار بیشترین تعداد ورزشکار در المپیک بودند و بهترین نتیجه تاریخ حضور زنان ایرانی در المپیکی را به دست آوردند که در آن پرچمدار کاروان ایران بودند. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی.
اتفاق تاریخی رخ داد. بعد از بیش از نیم قرن ورزش زنان ایران صاحب مدال المپیک شد. توسط دختری 18 ساله به اسم کیمیا علیزاده. استحقاق رسیدن به فینال هم داشت، ولی در نهایت روی سکوی سوم ایستاد که به اعتقاد من طلایی ترین مدال برنز در تاریخ ورزش ایرانه. مردان و زنان فرقی نمی‌کنه.
کیمیا علیزاده ستاره زنان ایرانی بود. رئیس جمهوری ایران او را دخترم خطاب کرده. رهبر جمهوری اسلامی در توییتی به زبان انگلیسی پیروزی او را تبریک گفته و در شبکه‌های اجتماعی صدها هزار پیام و تبریک منتشر شده. ویدئوی بازی او و فریادهای مربیان تیم مردان تکواندو هزاران بار دیده شده است. کیمیا علیزاده اما ستاره یک روزه نبود. او که متولد تیر ماه 1377 در شهر کرج است، اولین مدال طلای دختران ایران را در بازی‌های المپیک نوجوانان در چین در سال 93 به دست آورد. همان سال مدال طلای بازی‌های قهرمانی نوجوانان جهان چین را برگردن آویخت. کیمیا علیزاده در 16 سالگی وارد ورزش بزرگسالان شد و اولین مدال تکواندوی زنان ایران برونز را در بازی‌های قهرمانی بزرگسالان در سال 94 در روسیه به دست آورد. همان سال مدال طلای گرند پری روسیه و مدال نقره تورنمنت هلند را نیز از آن خود کرد. او در سال 95 اولین مدال زنان ایران در المپیک ریو دو ژانیرو را به خانه آورد. هرچند او امیدوار بود که طلای المپیک 5 مدال تاریخ سازش باشد، آرزویی که هنوز برای برآورده شدنش فرصت است.
خب من هدفم این بودش که 5 مدال تاریخ سازم مسابقات المپیک باشه، اما با رنگ طلا شرمنده که اون چیزی که میخواستن نشد، اون چیزی خودم میخواستم و بیشتر از همه شرمنده استادم شدم که نتونستم اون چیزی که میخواستش بازی کنم دوتا بازی اولمو. و خب من بعد از 1.5 ماه اینجا اولین بار کروپام پریدم. من یه آسیب خیلی شدیدی داشتم و استادم کسی با برنامه ها من رسوند. کادر پزشکی واقعا تشکر میکنم ازشون و خب خدا رو شکر میکنم از این که این راه باز شد و خوشحالم برای تمام دختره ایرانی. امیدوارم که المپیک‌های بعدی رنگ مدالمون خیلی خوش‌رنگ‌تر بشه. خوشحالم شرمنده هستم که
کیمیا علیزاده از 7 سالگی تمرین‌های جدی خود را با مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندوی زنان ایران آغاز کرد. آن زمان خانم کمرانی هدایت تیم ملی نونهالان ایران را بر عهده داشت و در سال 2014 تیم دختران ایران را قهرمان کرد و عنوان بهترین مربی جهان را نیز به خود اختصاص داد. مهرو کمرانی در سال 2015 نیز در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان به همراه شاگردانش بر سکوی نخست ایستاد و عنوان بهترین مربی آسیا و جهان را نیز به دست آورد. علی‌رغم بازماندن برخی از مربیان زن از همراهی شاگردانشان، خانم کمرانی این شانس را داشت که همراه کیمیا در المپیک ریو نیز حاضر شود. مهرو کمرانی اما آرزویش تلاش تمام دختران ایرانی است.
اول از همه تبریک میگم به همه ایرانی ها، دخترای ایرانی، بالاخره تکواندوکاران ایرانی، بالاخره پرچم دختران توی المپیک بالا رفته، به همتون تبریک میگم و امیدوارم همتون از این به بعد تلاش کنن و مثل کیمیا علیزاده پرچم ایران برافراشت کنن.
کیمیا علیزاده در حالی توانست به مدال برنز المپیک دست پیدا کند که زنان ایرانی و به خصوص زنان ورزشکار ایرانی از محدودیت و محرومیت های اجتماعی گوناگونی رنج میبرند، محرومیت هایی که دستیابی به این مدال ها را ارزشمندتر میکند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ.
پشت این مدال تلاش های یک دختر دبیرستانی هست که حتی برای رفتن به مدرسه‌اش مشکل داشته، یعنی امکاناتی که پشتوانه اون باشه برای اینکه بتونه از نظر درسی عقب نمونه، برای اینکه بتونه ساپورت کافی داشته باشه و با خیال راحت دبیرستانش رو ترک بکنه و راهی المپیک بشه، حتی با این امکانات هم مشکل داشته. بنابراین این مدال نه فقط برای کیمیا علیزاده و خانواده‌اش، برای بسیاری از زنان ورزشکار ایرانی و برای بسیاری از زنان ایرانی یک نشان افتخار هست.
در حالی که در المپیک ریو سهم زنان جهان به 45% رسیده، تنها 16% از کاروان ایران زن بودند. این در حالی است که مسئولان ورزش ایران همواره گفتند که به ورزش زنان نیز توجه می‌کنند، ادعایی که آسیه امینیان را رد می‌کند.
وقتی که یک سیاستمدار ادعایی رو مطرح میکنه، خیلی راحت‌تر شاید از هر فرد عادی بشه سندش رو تقاضا کرد. کدوم فدراسیون ورزشی برای ورزشکاران زنش بودجه جدا داره؟ یک زمانی ما سازمان برنامه بودجه داشتیم و میتونستیم خیرشون رو بگیریم، یا در برنامه توسعه‌ای که ورزش زنان به عنوان اولویت‌های حقوق زنان مطرح شده بود، شاید حدود 18 سال پیش میتونستیم روی کاغذ حرف بزنیم. اینکه یک مدیر بیاد ادعایی رو مطرح بکنه به هیچ عنوان دلیل برای این نیست که ورزش زنان از فرصت‌ها و امکانات برابری استفاده می‌کنه. امروز تعیین بودجه برای ورزش بانوان یک شوخیه در ورزش ما. شما به ورزش فوتبال ما نگاه بکنید، هزینه فوتبال مردان ما در ماه بر اساس منابع غیر رسمی و رسمی بالای 4 تا 6 میلیارد تومان هست. چه سهمی از این بودجه کلان واقعا صرف ورزشکاران فوتبالیست زن ما میشه؟ فدراسیون فوتبال کشور که میشه گفت ثروتمندترین فدراسیون ورزشی ایران هست، حاضر نیست مسئولیت فوتبال زنان رو به عهده بگیره.
با این همه وزارت ورزش و جوانان ایران پیروزی کیمیا علیزاده را تبریک گفته و نوشته است: آرزو میکنیم و امیدواریم دختران و زنان ایرانی با تلاش و کوشش بیشتر موانعی را که سر راهشان قرار دارد کنار زده و قله های بلندتری را فتح کنند. اشاره وزارت ورزش و جوانان به موانع ورزش زنان ایرانی بیش از هر چیز واکنش روحانیون بلند پایه به ورزش زنان را به یاد می آورد. یکی از واکنش هایی که به نظر می رسد پیروزی های زنان ایرانی در ورزش های رسمی را هدف قرار داده، سخنان 2 سال پیش آیت الله جوادی آملی است. وی گفت: کمال زن در اصلاح جامعه است. فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد. آسیه امینی این دست سخنان را دخالت دین در حوزه ورزش می داند.
من هم دارم که از واژه دخالت استفاده بکنم، چون متاسفانه همیشه ورزش ما متاثر و آسیب خورده از این دخالت ها هست، هم دخالت های مذهبی از طرف مراجع مذهبی و هم از طرف دخالت های سیاسی، هم اختلاف های سیاسی در دایره قدرت و در خود قوه مجریه به ورزش زنان و به ورزش ما آسیب میزنه، هم دخالت های اینچنینی که آدم فقط میتونه متاسف بشه از این درک پایین و از این نگاه دونی که میشه به مسئله مثل ورزش داشت، که امروز در همه جای دنیا دارن در حوزه زنان به طور حرفه‌ای و به طور علمی بهش نگاه میکنن. ما مردم باید بدونیم انتظاراتمون از ورزشکاران زنمون منطبق با چه واقعیت‌هایی هست.
بودجه زنان ایران همچنان 1/10 کل بودجه ورزش ایران است. به دلیل حساسیت روحانیون به مسئله حجاب، زنان ایرانی نمیتوانند در بسیاری از مسابقات جهانی مانند شنا، ژیمناستیک و کشتی شرکت کنند. علی‌رغم حضور زنان مسلمان در مسابقات والیبال و بسکتبال جهانی، محدودیت‌های اعمال شده از سوی مسئولان مذهبی مانع حضور زنان ایرانی در این مسابقات است. با این همه، مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی میگوید که علی‌رغم همه این مشکلات، مدال برنز کیمیا علیزاده بر روی ورزش زنان ایران تأثیر خواهد داشت.
وقتی که یه نفر میاد برای اولین بار صد شکنی میکنه و تاریخ ورزش زنان ایران رو از نو مینویسه، باید نه به شکل آرمانی اما دست کم بسیاری از مشکلات رو از پیش روی ورزش زنان ایران برداره، در توزیع امکانات، در اعزام‌ها، در تخصیص بودجه، در توسعه تجهیزات باشگاه‌ها. باید این اتفاق بیفته که شما وقتی یه مدال میگیری در دوره بعدی مدال افزایش پیدا بکنه، نه اینکه دوباره نیم قرن بدوی تا مدال تکرار بشه.
کیمیا علیزاده تنها زن ایرانی است که در تاریخ 68 ساله حضور ایران در مسابقات المپیک توانسته به مدال دست پیدا کند. با این همه، او پس از بازگشت به ایران اجازه حضور در ورزشگاه ها و تماشای مسابقات مردان را نخواهد داشت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.